بسیار مشخصه، یه کمی سخت‌تر کنیم سوال رو. نام ترانه رو هم باید بفرمایید. کی میدونه؟ هیچ کدوم نمیدونید؟ شماره 3
احسان خواجه امیری. بارون، باران.
خواجه امیریش درسته اما نام اثر درست نیست. شماره 2
خواننده احسان خواجه امیری و نام آلبوم خوشبختی.
نه، نام اثر در واقع درست نیست. هر دو تا به اینجا باز هم برابرید. چه کنیم با این برابری هایی که تو این مسابقه رخ داده؟ باز یک سوال دیگر میپرسم. دستتون روی زنگ آماده باشید. نخستین سرود ملی ایران مربوط به کدام دوره است؟ شماره 3
مشروطه.
دوره تاریخیش رو بفرمایید.
دوره قاجار.
بله درسته، میپذیریم از شما. خب به این ترتیب شماره 3 آقای محمد مهدی رضاییان تونستن به مرحله سوم راه پیدا کنن. آقای رستگار بسیار عالی بود، یعنی دیگه واقعا این به شانس و اقبال و اینطور چیزا مربوطه، نه به دانش شما که چیزی از دو شرکت کننده دیگر کم نداشتید، چه بسا که بیشتر هم بوده. ازتون تشکر میکنم که در این مسابقه حضور داشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید. ممنون از لطفتون.
خدا نگهدارتون. اما پیش از این که وارد مرحله سوم مسابقه موج 106 بشیم، با حضور دو شرکت کننده، شماره 1 خانم مریم مرادی و شماره 3 آقای محمد مهدی رضاییان، لازمه یادآوری کنم ترانه‌ای که به اتفاق هم شنیدیم عنوانش هست حقیقت داره، با صدای احسان خواجه امیری. همراه ما باشید با موج 106. به مرحله سوم مسابقه موج 106 خوش آمدید. مرحله 20 سوال در 3 دقیقه. خب خیلی مشخصه که 3 دقیقه فرصت هست تا هر کدام از شرکت کنندگان این مرحله به 20 سوال پاسخ بدن، اما لزوماً نباید عجله بکنن که به هر 20 سوال پاسخ بدن، بلکه اگر کمی فکر کنن و پاسخ رو بگن بهتره، چون 5 امتیاز به هر حال براشون ثبت میشه. شروع میکنیم با شماره 1 خانم مریم مرادی. خانم مرادی آماده هستید که 3 دقیقه شما از همین لحظه شروع میشه. بفرمایید که کارگردان فیلم شهر موشها کیست؟
مرضیه برومند.
بله خانم مرضیه برومند. سوال بعدیتون، امام حسین علیه السلام هدف از قیام خود را چه چیزی بیان کردند؟
آزادی.
شاید بیشتر از این نکته هم بود البته، ولی خیلی معروفتر از آزادی یک جمله خاص دارن.
بعدی.
خب من پاسخ درست رو بگم، احیای امر به معروف و نهی از منکر. سوال بعدی شما، بفرمایید که بازیگر نقش علی سنتوری چه کسی بود؟ نمیدونید؟ حتما میدونید، یادتون
میاد.
میتونید عبور کنید از این سوال. خب پاسخ درست بهرام رادان. سوال بعدیتون، شهر گل و گیاه ایران کدام شهره؟ در ایام شاید بشه گفت بعد از سال نو گلهای این منطقه بسیار زیبا و دیدنیه، خیلی هم دیدیم در رسانه ها.
کردستان؟
خیر، پاسخ درست محلاته. سوال بعدی شما، بفرمایید که نخستین بمب اتمی در کدام کشور آزمایش شد؟
هیروشیمای ژاپن.
در اونجا منفجر شد. کجا آزمایش شد؟
آمریکا.
بله، کاملا درسته. سوال بعدی شما، بفرمایید که در یونان قدیم منطق برای اولین بار توسط کدام فیلسوف گردآوری شده است؟ گردآوری منظور ماست بیشتر. خیلی هم معروفه، فیلسوف معروفیه.
افلاطون.
سقراط. خیر، پاسخ درست ارسطو. خب از این سوال هم امتیاز نمیگیرید. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس کدام کشوره؟ یه کمی بررسی کنید، حتی نقشه رو به یاد بیارید، به راحتی میتونید به پاسخ برسید. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس، شمال خلیج فارس هم هست.
شوروی
شمال خلیج فارسه؟ شمال خلیج فارس ایرانه دیگه. پرجمعیت ترین کشور حوزه خلیج فارس ایران. خب متاسفم امتیاز نگرفتید از این سوال هم. یه سوال دیگر بپرسم. بفرمایید که دریاچه اوان در کدام منطقه یا استان واقع شده؟ منطقه شو بگید یا استان، هر دو رو میپذیریم. خب منطقه علموت در استان قزوین. سوال بعدی شما، بفرمایید که 100 سال تنهایی اثر کدام نویسنده معروفه؟
بعدی
نمیدونید؟ پاسخ درست گابریل گارسیا مارکز. سوال بعدی شما، بیشترین میزان تولید نفت که ثبت شده در سال 2016 است متعلق به کدام یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده؟ خب زمان شما هم تمام شد، ولی حالا اگر پاسخ رو بفرمایید میپذیرید.
عربستان.
کاملا درسته. 5 امتیاز برای شما در آخرین لحظات ثبت شد. خب خانم مرادی، شما از مجموع سوالهایی که از شما پرسیده شد در 3 دقیقه به 3 مورد پاسخ درست دادید. 15 امتیاز براتون ثبت شد در این مرحله. و اما آقای رضاییان، آماده هستید؟
بله.
3 دقیقه شما از همین لحظه شروع میشه. بفرمایید که دشمن ترین دشمن به تعبیر حضرت امام علی علیه السلام برای انسان چیست؟
نفس اماره.
بله، نفسی که در درون انسانه. 5 امتیاز ثبت شد. سوال بعدیتون، مهمترین فیلسوف سیاسی جهان اسلام که بوده؟ فیلسوف سیاسی
امام خمینی؟
خیر.
بعدی
سوال شما پاسخش هست فارابی. بفرمایید که شعر دوره بیداری از لحاظ محتوا با کدام جنبش همراه شد؟
مشروطه.
کاملا درسته. 5 امتیاز دیگر ثبت میشه براتون. خب سوال بعدیتون در رابطه با کامپیوتر، حافظه موقت کامپیوتر یا رایانه چه نامی ده میشه؟ حافظه موقت.
CPU.
CPU پردازشگره.
رم.
بله کاملا درسته. متشکرم. کارگردان مجموعه طنز پایتخت کیست؟
سیروس مقدم.
بله درسته. سوال بعدی شما، نخستین دوربین فیلم برداری در زمان کدام شاه قاجار به ایران وارد شد؟
ناصرالدین شاه.
خیر، مظفرالدین شاه. پاسختون درست نبود. و اما سوال بعدی، کوههای ماه نشان در کدام استان ایران واقع شده؟
بعدی
در استان زنجان. بفرمایید که در کدام کشور به دلیل آنکه زمین کافی وجود ندارد قوانین بسیار سخت گیرانه‌ای در ارتباط با آلوده کردن خاک وجود دارد؟
استرالیا
اتفاقا سرزمین گسترده ایه.
بعدی
خب پاسخ درست ژاپنه. سوال بعدی شما، از ورزش تیم ملی فوتبال ایران چند دوره به جام جهانی رفت؟
4 دوره.
آفرین، درسته. بفرمایید که نویسنده اثر زیبای شازده کوچولو کیه؟
بعدی
پاسخ آنتوان دو سنت اگزوپری. سوال بعدی شما، بفرمایید که یکی از مراکز صنایع دستی ایران که شهر بزرگی هم هست نسبتاً کدامه؟
اصفهان.
کاملا درسته. بزرگترین گلزن تاریخ فوتسال ایران که بود؟
وحید شمسایی.
آفرین، سوالای ورزشی رو خوب جواب میدید. سوال بعدی شما، بفرمایید که بزرگداشت ابو ریحان بیرونی چه روزی است؟
بعدی
13 شهریور. سوال بعدی شما، بفرمایید استیصال بیشتر به چه معناست؟
استراب.
خیر، زمانتون تمام شد. استیصال بیشتر به معنای درماندگی و بیچارگیه. شماره 1 خانم مریم مرادی در مجموع 50 امتیازی که از مراحل قبل داشتن با 15 امتیاز مرحله سومشون میشه 65 امتیاز. آقای محمد مهدی رضاییان 40 امتیاز در مرحله سوم کسب کردن، 50 امتیاز هم از قبل داشتن، مجموعاً 90. خب نفر برتر و اول این هفته ما آقای محمد مهدی رضاییان هستند و رتبه دوم هم خانم مرادی. آقای رضاییان تبریک میگم به شما، همینطور تشکر میکنم از شما خانم مرادی، انشالله که موفق باشید. سپاس که در این مسابقه حضور داشتید. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که ما را همراهی کردید. بدرود.
سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
قطره خونت که روی خاک ریخت، نور در پیمانه افلاک ریخت. ای شهید، ای شاهد آینه ها، روشنایی را شهادت میدهی. ای رشید، ای آسمان سینه ها، خاک را رنگ رشادت میدهی. خاک را رنگ رشادت میدهی. شانیت با طلوع سجده ها منوس بود، آتش رقص تو در خاکستر ققنوس بود. سرزمینم با تو دریایی شده، تا قیامت قامت دریا تماشایی شده. اولین فصلت ملاقات خدا، این سکوت صبح سرشار از صداست، کشتگان عشق را حضرت معشوق تنها خونه ها.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار بی ادعا حاج قاسم سلیمانی و تمامی عزیزانی که در حوادث اخیر جان خودشون رو در راه وطن و برای حفظ این آب و خاک از دست دادن. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه اتاق فرهنگ باشید.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. سلام، تو اتاق فرهنگ خوش آمدید. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با افراد موفق ایرانی در عرصه صنایع خلاق و فرهنگی و امروز میزبان یکی از جوانان کشورمون هستیم که در زمینه پارچه و خدمات دوخت فعال هستند.
اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ.
میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ جناب آقای علی خسرونژاد، هم بنیانگذار پارسی دوز، حوزه خیاطی و دوخت لباس هستند. جناب آقای خسرونژاد به اتاق فرهنگ خوش آمدید و گفتگو رو با شما شروع میکنم.
با نام و یاد او که هرچه داریم از اوست، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده برنامه اتاق فرهنگ.
خیلی خوش آمدین علی عزیز. یه مقدار از خودت برامون بگو و الان داری چی کار میکنی؟ دانشگاه چه خبر؟ کسب و کار چه خبر؟
دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه یزد، همونطور که فرمودین، و خب الان بخشی از زمانمون رو صرف خب حالا مطالعه درسی که داریم میکنم و همچنین توی کسب و کار پارسی دوزمون فعالیت داریم و خارج از اونم به صورت خود اشتغالی کار میکنم، کارهای طراحی و کدنویسی که هست.
خیلی زود زندگی شغلی رو شروع نکردی دیگه، اغلب دوستا و همسن و سالایی تو الان دارن چجوری امتحانات رو مطالعه بکنن. من خیلی خوشحالم از این که یه جوون موفق ایرانی رو میبینم نگاه کسب و کاری داشتم،
چون من خب خیلی خرجام میشه گفت بالایه و دوست دارم که بیشتر دستم توی جیب خودم باشه، برای همین یه کمی زود وارد بازار کسب و کار شدم تا بتونم حداقل خودم.
اهل کجا هستی علی؟
من نیشابور هستم اصالتاً، ولی الان توی یزد زندگی میکنم.
بسیار عالی. معمولا نیشابوری ها شمع اقتصادی بالایی دارن و این از شروع تو هم مشخصه. یه مقدار راجع به فعالیتی که انجام میدی برامون توضیح بده، اینکه پلتفرم خدمات دوخت لباس رو راه اندازی کردی، دقیقاً داری چه کاری انجام میدی؟
راستش از سال اولی که حالا من دانشگاهی از قبول شدم توی شتاب دهنده پیشگامان که اونجا فعالیت داشتیم و خب کارشون حمایت از کسب و کارهای نوپا بود، با دوست عزیزم آقای کریمی آشنا شدیم. ما تجربه دو تا استارتاپ شکست خورده رو داشتیم که در زمینه حالا تورهای یک روزه و کوتاه مدت فعالیت کردیم ابتدا، و خب چون بازار هدف اون آشنایی کافی نداشتیم شکست خوردیم، و بعد از اونم من در زمینه سوغاتی ها سعی کردیم که اینو به صورت پلتفرم اینترنتی به فروش برسونیم که خب در اون زمینه هم چون تیم فنی مناسبی نداشتیم شکست خوریم و بعد از اون حالا با توجه به اینکه هم من و هم محسن عزیز با خیاطای زیادی در ارتباط هستیم، هم به خاطر خانواده و هم دوستمون، هم به خاطر اینکه خود یزد به اصطلاح استانیه که در زمینه صنعت پوشاک و نساجی خب شرکت‌های زیادی داره، ما با اون خیاطایی که در ارتباط بودیم یه سری مشکلات داشتن و خب اون مشکلات خودمون از نزدیک حس کردیم و خب گفتیم که حالا ما یه پشتوانه خودمون داریم از خیاطای کشور و خب مشکلاتو هم که میدونیم، پس بیایم و وارد این عرصه بشیم و هم مشکلاتو برطرف کنیم هم یه درآمدی برای خودمون و دیگران ایجاد کنیم.
عمده مشکلی که شناسایی کردی و فکر میکنی الان تونستی براش که راهکاری داشته باشی چی بود؟ خب امروز لباس وجود داره، من مراجعه میکنم به فروشگاه لباس رو تهیه میکنم. چطور من رو متقاعد میکنی که بیام در فضای اینترنت، در فضای آنلاین، جایی که شاید من اگه امروز تو رو از نزدیک تو اتاق فرهنگ نمیدیدم خیلی به اون پنجره‌ای که در مرورگرم نشون داده میشه اعتماد نمیکردم. اون مشکلی که قراره و امروز داری حلش میکنی دقیقا چیه؟
بزن با این مثال خیلی ساده توضیح بدم. اگه یه هممون یه نگاهی به گذشتمون بکنیم، یادمونه یه چرخ خیاطی خیلی قشنگ همه مادر بزرگمون توی خونه داشتن.
بله.
و اون صداش هنوز توی گوشمونه، ولی خب الان هرچی به قول معروف این زندگی ها داره جلوتر میره، اون چرخ خیاطی صداش کم رنگتر شده تو خونمون. چرا ما اومدیم تحقیقات میدانی که انجام دادیم، یکی دیدیم بحث مشکلات آموزش هستش، یعنی دیگه اون مادرها و مادر بزرگای ما دیگه اون حوصله رو ندارن که اگه یکی میخواد خیاطی یاد بگیره بشینن بهشون یاد بدن، یا تعمیرات این چرخهای خیاطی دیگه خیلی کمتر اتفاق میفته. مورد دیگه ای که هستش، خب همونطور که یه ساختمون رو میخوایم ما بسازیم نیاز به نقشه داریم، دوختن لباس هم نیاز به الگوی دوخت داره.
بله.
و خب این الگوی دوخت دسترسی بهشون راحت نیستش، فیلم‌های آموزشی و کلن محتوای آموزشی دسترسی به سادگی اتفاق نمیافته. کاری که ما اومدیم انجام دادیم اینه که از خود اون خیاطایی که خودمون داریم، از اون پتانسیل داخلی خودمون داریم استفاده میکنیم. یه دستن مثلا میگن ما توانه اینو داریم که الگوی دوخ رسم کنیم، ما میایم از اونها استفاده میکنیم، الگوی دوخمشون رو رسم میکنن یا به صورت سفارش میگیرن و خب توی سایت ما به فروش میرسونن. هم به قول معروف اون کسی که مشکل دسترسی به الگوی دوخ رو داره برطرف کردیم، همون کسی که خب نیاز داره یه درآمدی برای خودش داشته باشه از این زمینه، و همچنین موارد دیگه که خب خیلی از سفارشی که از سمت ما اتفاق میفته برای دوخت لباسه. یعنی ما اومدیم تا یه بار دیگه اون لذت دوباره سفارشی سازی بودن اون لباسا رو به مردم بچشیم. اتفاقی که الان میفته خیلی از سایت‌ها که خب یه برند معتبر فروشگاهی ایران هم پشتیبانش هستش الان دارن لباسا رو به فروش میرسونن، اما خیلی از ما شاید دوست داشته باشیم که لباسمون سفارشی باشه.
من.
و برای همین ما اومدیم مثلا کاری که انجام دادیم توی زمینه خیاط برتری که داریم برگزار میکنیم، افراد و خیاطای کشور رو داریم جمع میکنیم و خب اونا میان اطلاعاتشون رو ثبت میکنن داخل سایت ما و سفارش دوخت لباس میگیرن، همون کسایی که میخوان لباسای سفارشی بدوزن به خواستشون میرسن، همون کسایی که میخوان درآمد داشته باشن.
بسیار عالی. به من چقدر حرف با تو دارم در زمینه فرهنگ و پوشاک، چیزی که امروز شاید یه جایگاه و یک خلایی ازش در جامعهمون احساس میشه. دوست دارم شنونده گفتگوی من با علی خسرو نژاد باشید در بخش بعد. یکی از صنایع جذاب و بازارهای متنوع کشور ما بازار پوشاک است. بازاری که نقش طراحی لباس و نقش تأثیرگذاری فرهنگ ما در طراحی لباس بسیار درش قابل توجهه و چالش ها و فرصت های زیادی رو ما پیرامون این بازار میبینیم. برنامه امروز اتاق فرهنگ به گفتگو با یکی از جوانترین میهمانان برنامه و یکی از جوانان فعال کشور در زمینه خدمات آنلاین طراحی و دوخت لباس است. علی خسرو نژاد مهمان اتاق فرهنگ و میخوام این سوال رو از علی بپرسم که با چقدر سرمایه شروع کردید و بر مبنای چه قابلیت و ویژگی و تواناییتون امروز تونستید به این جایگاه برسید؟
شروع ما چون همونطور که گفتم ما از شتاب دهنده استفاده کردیم توی فعالیت هامون، شاید بگم مبلغی که خودمون پایگاه کار گذاشتیم از جیب خودمون شاید به چیزی حدود 5 میلیون تومان هم نرسه. و خب بیشتر هزینه‌ای که ما کردیم، چون الان توی بحث تبلیغات که خیلی از افراد هزینه میکنن، ما چون توی زمینه خیاطی فعالیت داریم، خود خانم ها از طریق بازاریابی ویروسی که هستش و خودشون برای همدیگه تعریف میکنن، مثلا آره من از فلان سایت خرید کردم، مطمئن جنسی که به من تحویل دادن خوبه. چون ما این بازاریابی ویروسی خانوما رو داریم، برای همین دیگه نیازی نبود هزینه بکنیم برای تبلیغات. و خب موارد دیگه ای که خب ما نیاز داشتیم که برای سایتمون استفاده کنیم، هزینه‌ای که داشتش برای نرم افزار موبایلمون، اینا رو از جیب خودمون گذاشتیم و یه سرمایه نیاز داشتیم برای سرمایه در گردشمون، چون همونطور که گفتیم یه قسمتی از کار ما واسطه گری در فروش لوازم خرازیه و خب بیشتر این قسمتی بود که شتاب دهنده به ما کمک کرد، یه سرمایه رو به ما داد، چون ما محصولات خرید بعد از اینکه می‌خریم و ارسال می‌کنیم فرد برای ما پرداخت می‌کنه هزینه‌شو. و خب ما با 2 نفر کارمون رو شروع کردیم، من و محسن عزیز، و الان یه تیم 6 نفره هستیم که فعالیت داریم.
بسیار عالی. چطور مخاطبین باید شما رو بشناسن؟ بعد داشتن برنامه بازاریابی امروز میتونه یکی از نقاط قوت باشه و شاید نداشتن شما رو به سمت دره شکست نزدیک کنه. توی کسب و کار و در پلتفرمتون چطور مخاطبین رو آگاه میکنید که هستید توی بازار و آماده ارائه خدمات؟
بیشتر فعالیت ما از طریق اینترنت، یعنی ما از طریق کانالای پیام رسانها و توی فضای اینترنت با اون بهبودی که در زمینه موتورهای جستجو انجام میدیم، کاری میکنیم که محتوایی که خودمون داریم تولید میکنیم یا از افراد کمک میگیریم و اون محتوا رو تولید میکنن، از طریق اینترنت به اونا دسترسی داشته باشن. و خب بیشتر فعالیت ما هم توی فضای مجازیه و خب از طریق تبلیغاتی که توی موتورهای جستجو
داره. چقدر بازدید داره سایتتون؟
ما روزانه 300 تا بازدید غیر تکراری داریم که خب این بازدیدش یکم نوسان هم داره، یعنی تا 1000 تا در روزم رسیدیم توی ولی خب چون مشکلاتی که برامون اتفاق افتاد، بازدیدمون ناگهانی بالا رفتش، یه مدتی سایت غیر فعال شدش و خب ما نیاز داشتیم
در واقع چالش های فنی وجود داشت که این مقیاس پیدا کردن بازدید کننده و مشتریان بالقوه باعث شد که اون چالش‌های فنی بروز بکنه. و خیلی نکات مهمیه برای کسانی که صاحب ایده هستن در صنایع خلاق و فرهنگی و میخوان از فناوری و روش‌های فناورانه استفاده کنن، توجه به این موضوع خیلی قابل توجهه. علی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در طراحی لباس خیلی ادعا میکنیم و خیلی علاقمندیم که بتونیم متناسب با فرهنگمون، متناسب با آیینمون لباس مناسب داشته باشیم. امروز همه منتقد این هستن که لباس موجود در بازار با آن چیزی که فرهنگ و آیین ماست زاویه داره. امروز شما در این زمینه چه فعالیت هایی رو انجام دادید و چقدر این فرهنگ و این نگاه در الگوهای طراحی لباس شما استفاده شده؟
من یه توضیح اولیه بدم در مورد کارمون. همونطور که ما گفتیم، چون میخواستیم که این سرمایه گذاره رو کمتر اون درصد سهاممون رو بدیم برای این کار، اول مجبور شدیم از زمینهایی وارد بشیم که خب درآمد بیشتری داشته باشیم. چون قطعا اگه اول میخواستیم همه زمینهای خیاطی، همه ایدایی که داشتیم، برنامه چند ساله که داریم و پیاده سازی کنیم، به هیچ کدوم از اینا نمیرسیدیم. برای همین ما اول اومدیم از فروش لوازم خرازی شروع کردیم، چون کار نسبتاً ساده و کم هزینه ایه و خب سود بالایی داره. یعنی ما فعلا تونستیم اون بازار لوازم خرازی و حداقل توی یزد و خب استان اطرافمون بگیریم مثل اصفهان و اینا. و خب همونطور که گفتیم جشنواره خیاط برتر رو تقریبا حدود 2-3 ماه پیش ما یک بار برگزار کردیم و بیش از 100 تا خیاط اومدن و داخل سایت ما اطلاعاتشون رو ثبت کردن